خب میریم به استقبال برنامه هفتانه با تقدیم این بیت از خواجوی کرمانی که گفته گر دست دهد شادی وصل تو زمانی، غم‌های جهان جمله فراموش توان کرد. شنونده برنامه هفتانه باشید، ساعت 13:30 دقیقه است.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که میشنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. پرویز پرستویی، هنرمند با سابقه سینما و تلویزیون، با بازنشر کلیپ بسیج ملی کنترل فشار خون در صفحه شخصی خود، گروه‌های مردمی را به مشارکت در این بسیج ملی دعوت کرد. محمد رضا درند، مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه، با بیان اینکه مدیر جدید امور تئاتر استانها در اداره کل هنرهای نمایشی باید پاسخگو و آشنا به شرایط و مشکلات آنها باشد، گفت امیدوارم هر اتفاقی که در حوزه تئاتر به ویژه در استانها رخ می‌دهد رو به رشد باشد، نه بازگشته به گذشته. و انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در مراسمی از حمید سهیلی، مستندساز پیشکسوت، تجلیل می کند. مراسم نکوداشت حمید سهیلی سه شنبه 21 خرداد ساعت 18 در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می شود.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. در روزهایی که گذشت، وحید عمرانی، یکی از فعالان تئاتر در استان اصفهان و از منتقدان عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، یادداشتی رو منتشر کرد و در اون به شدت از وضعیت فعالیت تئاتر در استان اصفهان گله کرد. روی سخن وحید عمرانی در این یادداشت عمدتاً به مسائل سخت افزاری تئاتر در استان و شهر اصفهان در واقع میپرداخت و متمرکز شده بود، اینکه سالن‌های مناسب برای اجرای تئاتر وجود نداره و سالن‌هایی هم که هست یا بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی هم بابت اجرای نمایش در اون سالن‌ها مطالبه مالی بالایی داره. به همین مناسبت امروز در خدمت وحید عمرانی، منتقد و کارشناس تئاتر در شهر اصفهان هستیم تا از ایشون درباره یادداشتی که منتشر کرده بود و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد پرسجو بکنیم. وحید عمرانی عزیز، سلام، وقت بخیر، خوش اومدی به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جعفری و شنوندگان فرشته رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. وحید، یادداشتتو که میخوندم خیلی یادداشت از سر درد و قصه‌داری بود. اصفهان شهری است که تئاتر درش خیلی قدمت داره، بزرگان تئاتر از اصفهان برخاستن و این جوری که تو نوشته بودی در واقع آنچنان رونق و حضور تئاتر در شهر اصفهان رو ما شاهد نیستیم.
دقیقا همینطوره. ما متاسفانه تمام چیزی که الان داریم منوط شده و به صورت یک خاطره‌ای به داشته‌های قدیمی و بودیم‌ها و خبری از هستیم‌ها نیست. متاسفانه همینطوره. بله.
الان سالونا چجوریه وضعیتش در اصفهان؟ چند تا سالن فعال وجود داره؟
ما یکی از مهمترین سالونامون سالار هنر بوده که دو تا سالن داشته، یکی بلک باکس بوده و یکی سالن اصلی، که الان اومدن و اونجا رو گفتن که می‌خوایم بازسازی کنیم، در اصل که اصلا نیازی به بازسازی نداشت. اومدن صندلی‌ها رو کندن و یه جورایی تخریب انجام شده و بعد حالا دوباره توی جریان بودجه‌ای که بخواد اینجا گسترش پیدا بکنه و بر به ظرفیتش اضافه بشه، نه تنها که این اتفاق نیفتاده و الان بودجه‌ای نیست، خود این دو تا ظرفیت دو تا سالن هم از سالن‌های بسیار قلیل اصفهان کم شده.
یعنی الان اینا که هیچ از دور خارج شد،
از دور فعلا خارجه.
خب
این از سالن هنر ما. تالار فرشان ما که دو تا سالن داره، یه سالن روباه که حالا تبدیل به بلک باکسش کردن و سالن اصلی اومده به بخش خصوصی واگذار شده، در حالی که سالن دولتی نباید به بخش خصوصی واگذار بشه. وقتی ما بخش خصوصی باید واگذار کنیم که به ظرفیت‌های تئاتری ما، به صندلی‌های ما، به سرانه ما اضافه بشه، نه اینکه ما بیایم همون سالن تئاتر دولتی که هست رو تبدیل کنیم به خصوصی. و الان در اصفهان با توجه به مخاطب کم، تماشاگر کم، داره بین 400 تا 600 هزار تومان هر شب از هر گروه تئاتری که بخواد اونجا کار اجرا بکنه هزینه اخذ میشه از طرف یکی از افرادی که حالا به هر خودش از دوستان ما هستن و اونجا را از طرف بخش خصوصی اونجا تبدیل کردن و واگذار شده بهشون. این هم از سالن فرشیان ما. سالن بعدی که اینجا وجود داره سالن سعدیه که اونجا عرض به خدمتون اصلا این برای تئاتر نیست، یعنی یه چیزی مثل یه سالن همایش های
یه جور آمفی‌تئاتره. اون سالن دیدم
پشت بله یه آمفی‌تئاتره که میگه متاسفانه از مجبوری مجبورن بچه‌ها اونجا اجرا برن چون سالن نیست. پشت اونجا یه انباری داشته هنرستان دخترانه هنرهای زیبا اونجا که حالا هنرستان تئاتر هم هست، تنها هنرستان تئاتر اصفهان هست. انبار اونجا اومده تجهیز شده و تبدیل شده به بلک باکس که متاسفانه اصلا استاندارد نداره، یعنی یک در پارکینگی حتی برای بردن دکور داخل نداره، خروجی استرالی نداره و اصلا استاندارد نیست، ارتفاع نداره، چون که اونجا پشت آلیقاپو هست میراث فرهنگی بهشون ارتفاع نداده و عمق هم خیلی کم بهشون داده، پایین هم نمیتونه. اینم از این.
خب
برای این میمونه چی؟ میمونه اینجا حدود 500 نفر تئاتری که حالا فعال هم بودن اغلب و سالونی وجود نداره. اما یه مسئله مهمتر از سالون هم نمیتونم بگم مهمتر از سالون، تقریبا هم عرض با سالون ما داریم و اونم باید مطرح کنم اگر فرصت هست.
بله حتما، خیلی کوتاه لطفا.
مسئله بعدی ما مسئله فضاست. چشماره استانی ما هم شده یه چیز تشریفاتی فقط برای پر کردن حالا اون رزومه کاری سازمان‌های دولتی که اینجا هستن. سال به سال ضعیف‌تره و واقعا خود بچه‌های تئاتر هم دیگه اینو جدی نمیگیرن. این نامه‌ای هم که هنرمندان تئاتر اصفهان 56 نفر امضا کردن همین هفته پیش که الان منجر شد به ملاقات ما با نماینده مجلس در مورد این که به استاندار اصفهان نوشته بودیم آقای دکتر رضایی، که این مسائل ما توی این نامه مطرح کردیم همه رو و نه. الان حالا نماینده مجلس هم یه مقدار پیگیریشو با مسئول اداره ارشاد انجام دادن. امیدواریم به هر حال در دراز مدت امیدواریم که یک اتفاقاتی بیفته و نه. حالا خود نماینده مجلس هم میگه باید مدام پیگیر باشین، یعنی درست. یه که نیاز به پیگیری و مطالبه گری داره، باید بیشتر مطالبه گر باشن.
خیلی متشکرم ازت بعید از توضیحاتت، واقعا امیدوارم که این پیگیری اتفاق بیفته و اصفهان شاهد اجرای تئاتر به شکل گسترده و با استقبال مخاطبین باشه. ممنون ازت و خدا نگهدار.
خیلی ممنون شما، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، پرده اول از هفتانه به شما تقدیم شد. خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی.
هادی نظری منظم استاد ادبیات فارسی گفت زمانی که ترجمه انگلیسی از رباعیات خیام انجام شد، در دنیای غرب هیاهوی عظیمی به راه انداخت و سبب شد مشرق زمین، یعنی مشرق ایرانی و عربی را از لابلای آثار عمر خیام و هزار و یک شب بشناسند. شانزدهمین و هفدهمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره عبید زاکانی با سخنرانی دکتر احمد تمیمداری به زیبای آفرینی در غزلهای عبید اختصاص داشت. و هارپر لی نویسنده کتاب کشتن مرغ مقلد برای نوشتن کتاب منتشر نشده جناییش تحقیقاتی روی پرونده قتلی واقعی انجام داده بود که با پیدا شدن چمدان حاوی اسناد حقایق جدیدی از این کتاب فاش شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش بقای ادبی. کارگاه داستان نویسی جناب سیاوش گلشیری در شهر کتاب اصفهان در حال برگزاری است. عنوان دیگر این کارگاه چون که دریافتیم نویسندگی خلاق هست. گفتگو میکنیم با جناب سیاوش گلشیری در همین مورد. آقای گلشیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، قربان شما.
زنده باشید. شما اصفهان خودتون تشریف دارید دیگه؟
بله.
شما حالا قبل از که راجع به این کارگاه داستان نویسی و نویسندگی خلاق بپرسم، خودتون رو هم جزء مکتب اصفهان محسوب میکنید در ادبیات داستانیمون؟
والا این مکتب بندی ها داخل خود شما چیزیه که منتقدین باید میان در مورد صحبت بکنم و قائل به یک سری اصول و مؤلفه های هست، ولی من لااقل تو داستان هایی که نوشتم و کارهایی که دارم می کنم و هرها به نوعی گوشه چشمی هم دارم، تلویحی البته.
درسته، معمولا اینگونه است دیگه، اثر تولید میشه، تولید به معنی فرهنگی منظورم است، اثر منتشر میشه و بعد منتقدان و تحلیلگران میان یه مؤلفه‌های مشترکی با سایر آثار از نظر جغرافیایی پیدا میکنن و بعد میگن مکتب اصفهان، مکتب جنوب یا جدیداً مکتب تبریز رو هم شنیدم. خب آقای گلشیری، اون تاکید شما در این نویسندگی خلاق تا اونجا که من دریافتم بر اساس گزارش‌ها و رصدی که داشتم، خیلی تاکید دارید بر تکنیک و فرم بیشتر، درست من برداشت میکنم یا نه؟
بله همینطوره. من سعی کردم توی کتابای توی کلاس‌های داستان نویسی، من توی کلاس‌های فیلمنامه نویسی که دارم با بچه‌ها بیشتر از همین منظر کار بکنم، چون اعتقاد دارم که ما از منظر فرم میتونیم جهان متفاوتی رو به لحاظ حتی مضمونی و محتوایی به تصویر بکشیم. و اگر دقت بکنیم که تمام تحولات تاریخ هنر و بد نظر آزادی، همه هر آنچه که اتفاقهای مهمی افتاده در مکتب ها و سبک های هنری،
بله،
دقیقا به صاحب همین فرم و تکنیک.
یعنی اون جدال همیشگی و جدل تکراری که چه گفتن و چگونه گفتن، شما هنوز معتقدید که چگونه گفتن خیلی مهمه در تعیین بخشیدن به اثر هنری؟
در حقیقت خب چگونه دیدن جهانه.
آها.
جاییست که شما وقتی که حتی توی یک داستانی از طریق تغییر زوایای دید یا متفاوت نگاه کردن راوی میتونید بیان دیگه ای رو به وجود بیارید، در حقیقت اونجا دارید از چیزی که متفاوتی استفاده میکنید. یا وقتی که در قالب در حقیقت ویژگی های تکوی های درونی منظر متفاوتی از دید رو ایجاد میکنید،
بله،
قطعا به جهان دیگری به مرد نگاه میکنید.
بله.
که خب این زمینه مثلا میشه چه بحث سیاره ذهن بهش پرداختیه امکاناتی که توی تکمیل دوربین رو وجود میاد.
خب پس بنابراین این فرم و تکنیک یا اون آفرینش واقعیتی دوباره خود شامل حالا زبان، سوژه یا به تعبیر شما مثلا تکگویی‌های درونی میشه. و پرسش پایانی در مورد خود این کارگاه چقدر طول خواهد کشید؟ چند جلسه خواهد بود؟
بله این کارگاه همطور که فرمودیم، من البته سعیم قطعا شناخت در ناصر داستان با بچه هاییست که معاموز هستن، در کنار این سعی میکنم که به سبب عنوانی که کارگاه داره میشن روی عناصر خلاقه باهاش کار بکنن، تکنیک هایی که اینها در لحظه شروع کنن به نوشتن و خلاقیتشون رو بالا ببرن. مورد بعدی این که بر اساس عناصر داستان ما سعی میکنیم 10 تا 12 جلسه با بچه ها داشته باشیم و اگر هم متوجه باشن میتونه ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی، امیدوارم موفق باشید. استفاده کردید جناب سیاوش گلشیری؟ درود بر شما، وقتتون بخیر. گفتگو با جناب سیاوش گلشیری رو شنیدید، مدرس کارگاه داستان نویسی نویسندگی خلاق در شهر کتاب اصفهان. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان. اثری از کیوان بیرانوند، مجسمه ساز، در 25مین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی سوئیس ساخته می شود. موضوع این سمپوزیوم طبیعت است. مجسمه تیشه بر ریشه از دو قسمت تشکیل شده است. بخش پایینی آن نیمتنه انسان و از جنس سنگ است و در بخش بالایی آن یک تنه درخت رشد کرده است. نمایشگاه نقاشی، عکس و پوستر اسماء الحسنا یک شنبه و دوشنبه 12 و 13 خرداد ماه در حرم مطهر امام خمینی برگزار شد. در نمایشگاه ثالثی 12 قطعه عکس از محمود عبدالحسینی ویژه مراسم ارتحال امام خمینی و 99 پوستر از 77 هنرمند گرافیست به نمایش درآمده است. آژانس عکس خبری دوربین نت 14مین دوره جشنواره عکس خبری مطبوعاتی دوربین نت را برگزار می کند. برگزاری جشن عکاسان ایرانی، نمایش و انتخاب عکس های برتر سال ایران، برگزاری کارگاه، نشست و تورهای تخصصی عکاسی، انتخاب فیلم و مالتی میدیا های برتر با موضوع عکس از جمله اهداف این رویداد هستند.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه، نمایشگاه بسیار دیدنی با عنوان ذهن زیبا در مجموعه گالری دیدی قرار هست به نمایش در بیاد. در خدمت جناب سلطان علی هستیم، گردآورنده این مجموعه و همچنین ایشون خب مدیر مجموعه ایده هستند که پیش از این هم ما در خدمتشون بودیم. جناب سلطان علی عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
درود بر شما، سپاسگزارم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه زیبای شما.
جناب سلطان علی بفهمید که چه شد که شما تصمیم گرفتین حالا خودتون گالری دارین که این نمایشگاه رو ببرین در موزه گالری دیدی به نمایش بذارین؟
بله خواهش می‌کنم. علی‌رغم اینکه هنرمندان گالری ایده، هنرمندانی که در این نمایشگاه آثارشون حضور داره، در نمایشگاه‌های مختلفی در گالری ایده قبلا حضور داشتند و به هر حال هنرمندان این گالری هستند، در آینده هم حضور دارن در این گالری، اما با توجه به رویکرد تفکری که بنده نسبت به ارائه هنر برای مردم در سر دارم، چنین شد که تصمیم گرفتم که این آثار رو، مجموعی از آثار هنرمندان گالری ایده رو در موزه گالری دیدی به نمایش بگذاریم، برای اینکه بتونه در این مرکز با توجه به موقعیت خاصی که این مرکز داره و محبوبیتی که داره و در معرض رفت و آمدهای زیادی از هموطنان هست، به هر حال در شمال شهر هموطنان بسیاری که از تهران به هر حال سفر میکنند
در شمال کشور
بله، بتونن در واقع برای به هر حال منازلشون، ویلاهاشون یا حتی برای استراحتگاه ها و هتل هایی که مالکین اونها از این مجموعه دیدن میکنن، خرید بکنن، برای اینکه هنرمندان ما فقط توی گنجینه ها باقی نماند، دست مجموعه دارها بره توی خونه ها، بره توی معرض دید مردم قرار بگیره و هنر نه فقط برای هنر برای مردم استفاده بشود.
جناب سلطان علی، خب شما سال هاست در عرصه هنر تجسمی فعالیت کردید، در زمینه نشر، در زمینه تدریس، آموزشگاه و حالا گالری. فکر میکنید حالا این روندی که خود شما گفتین، من حالا میخوام موضوع نمایشگاه رو یه مقداری ازش گذر کنم و به این برسم که این موضوعی که شما گفتین که خیلی هم خوب هست، ارتباط مردم با هنر تجسمی، چه راهکارهایی داره که این ارتباط صحیح تر اتفاق بیفته؟
بله خواهش میکنم. یکی از مهمترین رویکردها در این زمینه، عقیده دارم که سیاستگذاری ها یه مراجع زیربط که مهمترین اونها در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد هست و به هر حال عوامل قانونگذار در کشور برای حمایت مادی و معنوی از آثار هنرمندان. من اعتقاد دارم که جامعه ما واقعا نیاز داره به حمایت قانونگذار در این حوزه ها. موضوع دیگر این هست که به سمت خود آرتیست و هنرمندا برمیگرده. اعتقاد دارم که هنرمندان با توجه به فشارهای اقتصادی ناگزیر از این هستند که آثارشون رو با قیمتهای به هر حال بالاتری نسبت به اونچه که توان خرید مردم هست عرضه کنند. این تفاوت قیمت عرضه شده توسط هنرمندان نسبت به توان خرید بازار ایجاد یک شکاف عمیق کرده در جامعه که مردم اصولا با هنر ارتباط برقرار نمی کنن و به سمت خرید آثار هنری نمی رن. من این طرف داستان روی سخنم به سمت هنرمندان هست و از اونها در واقع انتظار دارم که برای اینکه بتونن برن بین آحاد مردم، قیمت‌های آثارشون رو، علی‌رغم اینکه شاید نمیشه قیمت گذاشت در بسیاری از موارد روی هنر، ولی با قیمت‌های
پایین‌تر
تعدیل شده متعادل‌تری عرضه کنن.
جناب سلطان علی، فقط در پایان خیلی سریع چون وقت ما کوتاه هست،
بله،
چند هنرمند در این نمایشگاه حضور دارن از گالری ایده پارسی؟
بله، در این نمایشگاه 25 هنرمند گالری ایده حضور دارن.
و چند اثر؟
با مجموعا 30 اثر.
30 اثر. براتون آرزو موفقیت دارم، امیدوارم که این نمایشگاه مثل همیشه از کارهای گالری ایده مورد توجه قرار بگیره. امیدوارم هر جا که هستین شاد و تندرست باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
صحبت های من رو شنیدید با جناب سلطان علی، مدیر مجموعه ایده که نمایشگاه رو با عنوان ذهن زیبا در گالری دیدی برگزار کردن. براتون آرزو موفقیت دارم، پاینده باشین، خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فردا، خدا نگهدار.
خوب بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از ابتدای صبح تا این لحظه که ساعت 13:58 است در خدمت شما بودیم به اتفاق همکاران ارجمندم در این نوبت کاری. تهیه کننده پخش آقای سید هادی موسوی نژاد بودند. صدا بردار آقای محمد خاتونی، ارتباطات خانم مریم مردانی و هماهنگی خانم زهره صادقی. سعی کردیم با تقدیم برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تهیه و تدارک دیده شده بود، لحظات خوبی رو براتون رقم زده باشیم. انشاءالله که در رسیدن به این موفقیت و به این هدف پیروز باشیم. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و ایام بسیار خوبی رو براتون آرزو دارم. لطف خداوند بزرگ انشاءالله همیشه شامل حالتون باشه. خدا نگهدار.